أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يعشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. در بحث قبل فرمود ذات اقدس الله هدف نهاییش احقاق حق و ابطال باطل است و در این راه ریشه کفر و کفار را قطع خواهد کرد. و یقطع دابر الکافرین، قطع دابر ظلمه یعنی اصل و ریشه ظالمان، گاهی به امدادهای غیبی گاهی هم به امدادهای ظاهری. فرمود اونجایی که ذات اقدس اله اراده فرمود که ریشه کفر و کفار را قطع کند، حق را احقاق کند و باطل را ابطال کند، استغاثه شما را پاسخ داد. استغاثه هم طلب قوس به قیس کردن است. اون باران سودمند را میگن قیس، اون باران زیانبار را مطر میگوین ولی قیس نمیگوین. گاهی انسان در تشخیص سود و زیان غفلت میکند و اون چه که به سود اوست اون را زیانبار تلقی میکند و اون چه که زیانبار است اون را نافع میپندارد، لذا بیراه میرود و احتیاجات خود را از راه حرام تأمین میکند. کسی که احتیاجات خود را از راه حرام تأمین می کند، عالماً آمدن دست به گناه می زند، چنین کسی هم در قیامت احتیاجات او از راه غیر صحیح، یعنی از راه زیانبار تأمین می شود. در حقیقت احتیاج او رفع نخواهد شد. در دنیا اگر کسی احتیاج خود را احتیاج او صادق است ولی از راه حرام برطرف کرد، در حقیقت به اون نیاز فطری و طبیعی خود پاسخ صحیح نداد. احتیاجش همچنان هست، زیرا فطرت انسان که تشنه یک امر است، اون امر حلال باید که به تشنگیش پاسخ بدهد. اگر کسی دست به حرام زد و خواست از راه حرام اون احتیاج طبیعی یا فطری خود را پاسخ بدهد، چون حرام در حقیقت با اون سوال مناسب نیست، به اون سوال فطری و طبیعی پاسخ داده نشد و این شخص همچنان نیازمند میماند و میمیرد و در قیامت هم گرفتار آتش و گرسنگی و سایر امور مورد حاجت هست. در اون روز هم در جهنم استغاثه می کند و به او یه پاسخی می دهند که مطابق با خواسته اونی. اضافه بود ای از یستغیثون و فیاتی استغاثه می کنند یغاثه به ما این کلمه یشم رجوع به اتشتراب و ساعت مرتبقا. اینا در جهنم تشنه هستند، استغاثه می کنند ولی آبداغ بنا می دهند. خب آبداغ پاسخ استغاثه انسان عطشان نیست. گفت این پوست را بریان میکند، همین که نزدیک دهن رسید پوست صورت را میریزد از بس داغ است. خب یش فی الوجود درش این است که این شخص در دنیا او خواسته خود را از راه حرام پاسخ داد. حرام پاسخ صحیح به خواسته های درست نیست. چه انسانی هم در قیامت وقتی تشنه شد آب میطلبد، پاسخ او آب داغ است. وقتی که استغاثه کردن یغاث به ماء کالمهر گداخته یش فیل وجود حاضر الله بشور روز. خب پس غیث عبارت تزاره فرمود شما استغاثه می کردید. فضای جنگ بدر هم همونطور که در بحث قلب آلازه فرمودید فضای استغاثه بود، اما پاسخی که ذات اقدس اله داد به مردم پاسخ نداد. بر رسول مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم پاسخ داد که پیغمبر اعلام کرد، یعنی برای مردم وحی نازل نشد که انی ممدکم به الف من الملائکه، بلکه به پیغمبر فرمود که انی ممدکم به الف من الملائکه. پیغمبرم به اونها اعلام فرمود که ذات اقدس اله شما را یاری خواهد. از این آیات بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدن. حالا ممکن است بحث های روایی تأیید بکند رؤیت فرشتگان را، البته یه همچه مسئله مهم برم باید با روایت معتبر اثبات کرد، نه با صرف تاریخ یک یا با روایت های غیر معتبر دو. تاریخ مگر اینکه متواتر باشد، تاریخ توان اثبات اینا رو ندارد، چون در تاریخ کار رجالی به عمل نیامده. اونطوری که در روایات احادیث کار شده، تراجم به رجال فراهم شده، به فراون نوشته شده، در باره محدثین و روات کار شده، صحیح و موثق و حسن و ضعیف از هم جدا شده، یه همچه کار در باره تاریخ که نشده. رجال تاریخ نظیر رجال حدیث باید ارزیابی بشن، اون کار خیلی کم شد. بنابراین از تاریخ کاری که از حدیث ساخته است ساخته نیست، چون رجالش مثل رجال حدیث تحقیق نشده. بر فرض هم اگر ما بخواهیم تاریخ را در حد حدیث تلقی کنیم، باید نظیر حدیث معتبر باشد تا بتواند این مطلب مهم را ثابت کند. پس دو نکته شد، یکی که از آیه بر نمی آید که اینها فرشتگان را دیدند، چون خطاب مستقیما به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد. خدا به پیغمبر فرمود که من چنین استجابتی دارم. و از بخشای دیگر این آیات هم بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدند. حالا ببینیم در بحث‌های بعدی که از یوه ربک الملائکه انی معکم از اونجا چه استفاده می‌شود. داکت الغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. نه، گاهی انسان قلبش آرام می‌شود با روی الغیبی، انسان میند مصمم میشود. یه ده ترس را در دل انسان الغا میکنند و اون شیاطین هست، برای اینکه شیطان یخبف اولیاءه. خب انسان که میترسد، این ترس امر عدمی نیست، امر وجودی است اولا، و اگه امر وجودی شد یه مبدع فاعلی میتربد. ثانیا اون مبدع فاعلی در جریان جنگ ها یه شیء حق نیست، یعنی رحمان و فرشته های رحمانی نیست، ثالثا حتما شیطان است. بلکه وعده الهی است این کار انجام بدید، وظیفه هم این است، و اگر هم اهل الحسنه نصیب شما شد یا فیروزی یا شهادت، برای این ترس ندارد. خب بعضی ها نمی ترسن، این که نمی ترسن مسئول از وسوسه شیطان است. اونا که می ترسن، این ترس از کجاست؟ یخوف اولیاءه، کار شیطان است، کار شیطان تخویف دیگه. در قبال تخویفی که کار شیطان است، تضمین یعنی ایجاد طمأنینه کردن کار فرشتگان است. یکی از بحث‌هایی که در اثنای سخن دیروز گذشت این بود که یقللهم فی اعینکم بود. سوال این شد که چگونه کفار که زیاد بودن در چشم مؤمنین کم دیده شدن. البته از باب چشم بدی مانند اینها نخواهد بود که سحر و اعین الناس مانندون باشد، چون باطن کافران یک امر دنیایی است و دنیا هم متاع اندک است. حقیقت اونها و باطن اونها در چشمان مؤمنین دیده شد. این چه اینه که یک حقیقت زائدی را انسان کم ببیند یا حقیقت کمی را زیاد ببیند تا بشه چشم بندی، بلکه یه حقیقتی را انسان با چشم ملکوت ببیند. اگر اینها اهل دنیا هستند و متاع دنیا قلیل است، اینا حقیقت اینا دیدن. یه روایتی بود که سیدن استاد داشت، این روایتی که از وجود مبارک است امیر رسید از قرع روایات است، اون یه خط کلی به انسان افاضه میکنن. و این از ذات اقدس را در باره منافقین فرمود اینا لا یذکرون الله الا قلیلا. در بحث نفاق گذشت که خدا میفرماید منافقین کم به یاد خدای لا یذکرون الله الا قلیلا. این ظاهر آیه. از طرفی هم که هم للکفر یومئذین اقرب منهم بالایمان ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. از هر کافری بدتر است. این هم مطلب دوم. پس منافق لا یذکر الله لا قلیلا ولا کثیرا، چون به خدا معتقد نیست که کم به یاد خدا باشد. خب اینی که خدا در قرآن فرمود لا یذکر الله الا قلیلا، از یک از سوی دیگر که منافق بدتر از کافر است، اصلا به خدا معتقد نیست تا یاد خدا باشد کم یا زیاد، از سوی دیگر توجیه این آیه چه خواهد بود؟ روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه هست در ذیل این آیه که دیدن استاد فرمود این از بارای روایات هست اینه که فرمود نه اینکه اونا کم به یاد خدا باشن، شاید از دیگران بیشتر ذکر بگن، کم نبودن منافقینی که دائم ذکر بودن. فرمود ذکر اینها برای دنیاست، برای خدا که نیست، برای دنیاست. برای یه مطلب قول متاع دنیا قلیل، این دو مطلب، چون ذکر اینها برای دنیاست و دنیا متاع اندک است، پس اینها ذکرشون اندک است. این نه که لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی لا یذکرون الله واقعا الا ذکرن قلیلا واقعا، این صحیح نیست. خب حالا اگر این گونه لطائف تو روایت نباشد، فهمیدن قرآن میسر است. به هر تقدیر در این گونه از موارد که تصمیم دل هاست از ناحیه مبدا فعالی و حصول طمأنینه است برای مبدا قابلی، یه مبدا فعالی میطلبد، اون مبدا فعالیش فرشتگان الهی هست. مسئله توحید چون از اهمیت خاصی در خوردار است، ذات اقدس اله اون را در حصه مرکزی مطالب قرار میده. در سوره مبارکه آل عمران و مانند اون گذشت که خدای سبحان پنج مطلب ذکر میکند، دو مطلب را اول ذکر میکند، دو مطلب را آخر ذکر میکند، این مسئله توحید ناب را وسط ذکر میکند. آیه سوره آل عمران است که و ما جعله الله، که مشابه همین آیات سوره انفال است، و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به و من نسل الا من عند الله العزیز الحکیم. اون گفت همون لیقت اترف هم من الذین کفر و یک او یک بته هم فیان غلب و خائبین این دو لیت لکه من الامر شیعون که وسط هست این باشه او یتوب علیهم چهار او یعذب هم پنج. بین اول و دوم به بین چهارم و پنجم اون هسته مرکزی توحید ذکر میکنن. رماد که تمام این کارهای چهارگانه که ما میخوام بکنیم توی پیغمبر هیچ نقشی نداری. لیت لکه من الامر شیعون این هم نکه به دستی آقا نداری. با اینکه خلیفه خداست، با اینکه هزارها برکت دنیا و آخرت دو وسیله حضرت می شود، با اینکه خود قرآن فرمود غنا و بی‌نیازی و برکت پیغمبر است، بعدن اغناهم الله و رسوله، اغنا را به پیغمبر اسناد می دهد. اما در مسئله توحید برای اینکه ثابت کند پیغمبر هرچه دارد از ناحیه ذات اقدسله است و به اذن خداست، اون رو در هسته مرکزی قرار داد. در جریان بحث کنونی هم همینطوره. ملازم فرمودید که در اثناء این بحث این جریان و من نصر رو از یک سو ذکر میکنم، در بین این برکاتی که در استجابت دعاست بعد از این که فرمون استغیث فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، قبل از این که برکات ظاهر رو ذکر کند، بین نزول فرشتگان و بین نزول باران که برکات فراوانی دارد، فرمود و ما جعله الله الا بشرا و تطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز. این اهمیت توحید ایجاب میکند که بین اون امدادهای غیبی از راه فرشتگان و این امدادهای ظاهری از راه انزال مطر، این حصر نفس در وارد به ذات اقدس اله را این وسط پیش میکند. مطلب دیگر این که فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن به قلوب کم، اضافه لام برای تمعنه معلوم شد این نقطه حیاتی، چه این که در نعمتهای دیگری که یادآوری میکنند اذ یغشیکم النعاس امنه منه، اونجا هم خواهد آمد که چند فائده برای نزول باران ذکر میکند، اما جریان تمعنه قلب را با یه تعبیر ویژه یاد میکند. میامد اذ یغشیکم النعاس امنه منه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم به و يثبت به الاقدام. اذهاب رجز را بدون لام ذکر میکند، تثبیت اقدام را بدون لام ذکر میکند که یکی قبل از یربط است یکی بعد از یربط، اما ربط و طمأنینه دل را با لام ذکر میکند این وسطا وليربط على قلوبكم. خب این نشانه همون احتمال مطلب است. کلمه امداد در قرآن کریم اختصاصی به خیر ندارد، همونطور که در نوبت‌های قبل اشاره شد در زیر مده و امده، گاهی در خیر است گاهی در شر، در زیر به اخوان هم یا مدون هم فلقی که بحثش در سوره مبارکه اعراف گذشت. در جریان این قسمت که آیا انیم امدکم به الف من الملائکه مردفین با اون 3000 فرشته‌ای که نازل شدن یا 5000 فرشته‌ای که موعود وعده هستن هماهنگ است یا نه، این باید که یه تلفیقی بین آیات سوره آل عمران و آیات سوره انفال بشود. بحث مبسوطش همون سوره آل عمران گذشت که آیا اون قصه مربوط به جریان بدر است یا در سیاق جریان احد. گرچه در همون سوره آل عمران آیه 123 فرمود ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون استغفر للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين. بعد هم جریان 5000 من الملائكه مستقیم مطرح شد، لكن بحث‌های قبلی اون سوره آل عمران درباره جنگ احد است. آیه 121 سوره آل عمران این است بیز قدوت من اهلکه توب و المؤمین مقاعد للقتال و الله سمیع علیم. چه این که بحث های بعدی این که اصول مبارکه آل عمران این یمسس کن قرحون فرد مثل قوم قرحون مثل و مثل کل ایام نداولها بین الناس مربوط به جریان احد است. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. بعد در جریان احد که بیگانگان شعار دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است یه دیه فرار کردن، آیه نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست مگر رسولی که قد خرد من قبل رسول اف امات اون قسلن قرب تم علا اعقاب کن و من بیان قرب علا اقبهی فران یدر الله شیعا، که همین بخشا مربوط به جنگ احد است. آیا این 3000 ملائکه منزد و 5000 فرشته وعدهی مسلم اینا مربوط به جنگ احد یا جنگ بدر؟ اگر مربوط به جنگ بدر است، باید توجیه بشود که جریان الف با 3000 و 5000 چگونه توجیه میشود. و اما اگر مربوط به جنگ احد است، این بحث اصلا مطرح نیست که چطور اینجا فرمود 1000، اونجا فرمود 3000 یا 5000. در جنگ احد شکست نخوردن. این نزول فرشتگان این مقدار مستقیم نصیب اونها شده است. یه مقدار غفلت مال خود اونها بود، به شرط عمل نکردن. وقتی به شرط عمل نکرده باشن، امداد الهی هم رخت برمی‌بندد. در دو جای قرآن کریم خدای سبحان به عنوان اصل کلی فرمود این عدتم عدنا، یک این تعود و نعود این دو. این چی نیست که ذات اقدس اله اون رحمت خواسته شد رایگان همیشه در اختیار هم قرار بده؟ فرمود ما نعمتی که دادیم نمیگیریم مگر که خود انسان پس بزند. ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم ذلک و ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این دو تا آیه که مربوط به تغییره، اون دو تا آیه که مربوط به عود است، این رابطه بین نصرت غیبی و عمل صالح مردم را میفهماند. هم این اتم عدنا، هم این تعود و نعود، این دو تا آیه. هم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یک ذلک به ان الله لم یکو مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم، دو. این رابطه مستقیم دریافت امداد غیبی با استقامت مردم را میرساند. این چی نیست که خدای سبحان رایگان همیشه امداد غیبی را نسبت به هر گروهی مثلا نازل بکند و برساند. خب پس اگر در سوره آل عمران سخن از 3000 و 5000 است، باید مشخص بشود که مربوط به جنگ بدر است تا با این آیات هماهنگ بشود. بر فرض مربوط به جنگ بدر باشد، قابل هماهنگی است این که در بحث‌های قبل گذشت. خب پس نزول فرشتگان این نقش را دارد. اونگاه فرمود شما در شرایطی قرار گرفتید که نیاز داشتید به کمک‌های بدنی، باید بخوابید، خستگیتون رفع بشه. یک شما وقتی که بخواد در یه زمین شنی که پا فرو میره به جنگی، بیگانه هم سوار اسب است، خب شما بخواد فرار کنید، پاتون که فرو رفت تو این شن چی فرار میکنید؟ یا بخواد مقاومت بکنید، باید پاتون بالاخره استوار باشه. زمین شنی که جای جنگ نیست. فرمود ما بارون نازل کردیم، این بارون هم برای شما یه سبک بود، تل بود برای اونا وابه. یه جوری نازل کردیم که برای شما معتدل آمد، نمنم آمد، که این همه زمین شنی به صورت زمین گده مستحکم در آمد که کاملا میتونی روش بیستیه. برای اونها این سبکی نبود، تگرگونه بود که به صورت عذاب. بعد هم به تدریج این آبها از گوشه ها فراوان حرکت کرد، به شما هیاز و برکه ها و حوض ها و اینا درست کردید، آب و ذخیره کردید، هم شستشو کردید، خود را از حدث پاک کردید، هم از خبث پاک کردید، به اندازه کافی آب گرفتید. این دو همه نیازها با این بارون تأمین شده. اون طمأنینه قلب هم که از نزول فرشتگان که در قلب اثر میکنن حاضر شده. همونطوری که شیاطین یوسوسو فی صدور الناس، فرشتگان هم اینها یلهمون الناس و یعلمون الناس. گاهی که انسان احساس آرامش میکند، فرشته الهی است که این آرامش در دل ایجاد میکند. اگر ترس یا وسوسه جزء القاعات شیطان است، فرشتگان هم که بر اساس الذين قادر ربهم لا استقاموا تتنزل عليكم عليهم ملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا. گاه انسان غمگین است، بعد دفعتا میبینه حزنش برطرف شد، یا هراسناک است، دفعتا میبینه خوبش برطرف شد. این خوف و حزن که بی خود نیامده، بی خودم که نرفته، مگه میشه در عالم نظام علی معلولی چیزی تصادفا بیاد تصادفا بره؟ هر چیزی یا علتی داره. بالاخره اونی که القا میکنن یخرفوا اولیاءه، کار شیطان. این که تو معنی نمی آورد علا به ذکر های تصمیل غرو فرستاده های الهی هستن که تو معنی در دل ایجاد می کنن. پس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، و این اختصاصی هم به حالت احتضار ندارد، البته ظهور کاملش در حال احتضار است. نه در حالت عادی هم فرشتگان بر مردان الهی نازل می شوند. گاهی اینا می بینن، گاهی نمی بینن، گاهی احساس می کنن، گاهی احساس نمی کنن، گاهی می بینن خوابشون میاد تو جنگ. تو همین دفاع مقدس 8 ساله در بحبوه جنگ کسی میگفت خوابم میاد بالاخره، منم بخوابم استراحت کنم. خب در میدان ترس اصلا خوب خوابو میبره. هر چیزی گفتن یه ضدی داره، ضد خواب ترس. ترس نمیدادن بخوابه که. هر چیزی یه ضدی داره. در کتاب الغارات یه بحث لطیفی این الغارات تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. از نهج البلاغه مسکن‌تر است از نظر سندی. قارت هایی که امویان در زمان حکومت اسلامی سلام الله علیه انجام دادن و باعث شد که وجود مبارک اسلامی نامه ها و بخش نامه ها را صادر می کرد در اون کتاب جمع شده. بسیار نامگذاری اون کتاب قارات هم همینه، القارات. در اونجا این لطیفه هست که بالاخره هر چیزی اگر آهن سفتی هستی آتشی هستی او رو نرم بکنه، اگر آتش هستی آبی هستی او رو خاموش بکنه. و همچنین بعد گفتن اگر خوابی هست که جلوی خستگی رو میگیره، یه چیزی هست که جلوی خواب رو میگیره و اون هم و اندوه و خوفه. خب این رزمنده ها تو میدان جنگ اگر احساس خستگی میکردن که نمیتونستن بجنگه، گاهی هم در همون بهبوه های این تفنگ و مستخدم میشدن، تکیه میدادن، میخوابیدن. خب این برکت الهی فرمود ما تو جنگ بعد این کار کردیم، در جنگ های دیگر این کار کردیم، به شما برکت خوابیدن دادیم، ترس از شما گرفتیم، شما خواب دیدید، اینجا میخوابیدید، خستگیتون برطرف شد، بعد بابشید میجنگیدید. اید یغشی کم و نعاسه امرت منو. یه وقتی کسی میخوابه، نعاس امون مقدمه خواب، سنه، نعاس، پینکی، چورت، اینا مقدمه خواب است که لا تأخذ حسنتون ولانوم از همین قبیل. گاهی آدم میخوابه تفنگ دستش میفته دیگری میگیره. گاهی انسان مقدمه خواب پدید میاد که بره بخوابه خستگیش برطرف بشه دوباره بیاد بجنگه. فرمود ما اینجور خواب نصیب شما کردیم، نعاس هم مقدمه خوابه، اما این اونچنان برای شما دلپذیر است که تمام بدن شما رو میپوشونه، بزرد خواب در میاد، تقشیه میکنه، نه فقط نشانه خواب در چشمتون ظهور کنه. از یغشی کم و نعاسه امرتن، برای اینکه احساس آرامش بکنید. خب انسان ترسناک خوابی نداره. مشابه این تموز پرین باره که آل عمران در جریان جنگ احد بمانند اونم گذشت، ما اونجا هم این چیز خواب به شما دادیم. آیه 154 سوره مبارک آل عمران است: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا، اون امنه چیست؟ نعاسا یغشا طائفة منکم. یده کاملا احساس آرامش میکردن، بعد میرفتن میخوابیدن. این که در اون مصاحبه امام رضوان الله علیه بطور هواپیما شد از اون گفتن چه احساس داریمون، هیچی واقعا شفن چیلو بود. یه انسانی که برای رضا خدا کار میکنه قلبش آرام میشه، نه از اون طرف میتپد نه از این طرف هراسناک، این اتفاقی که نیست. خب این آرامش به وسیله فرشتگان است که بعد الهی به ما جعله الله الا بشرا. فرمود از یغشی کم و نعاسه امنتا منه، این مال خواب. بعد جریان این که مشکل شنزار بودن و بیابی و اینا حل بشه، فرمود به یونزل علیکم من السماء ماء، این آب را که نازل کرد، چون اونهایی که شب خوابیدن بعد محتاج به آب شدن، از هر نظر احتیاج به طهارت حدثی و خبثی پیدا شدن، فرمود ما آب فراوان نازل کردیم، لیطهرکم به این آب، این یک، و یذهب عنکم رجز شیطان، اون وسوسه هایی که شیطان انجام داده است که شما فردا چگونه می جنگید، اینا سواره هستن، شما یک سوار دارید، اون مقداره. خب شما در برابر این بیگانه های مهاجم که سواره میتازن، هاتون هم تو شیم فرو میره، چیزی میخواد فرار کنید؟ شما قدرت فرار ندارید، چرسد به مقاومت و رجز تیر را هم برطرف میکند و این وسوسه ها را هم برطرف میکند. و یوسف انکم رجز شیطان ولی یربت علا قلوب کن، این ولی یربت علا قلوب کن که با لام تکرار شده است و در اثنا با اینکه یوزهبی که قبل بود یوسفتی که بعد است اینا بدون لام هست، این ولی یربتی که در وسط آمده بالام نشانه اهمیت طمأنینه دل است. ربط قلبم اینه که انسان دل را به کجا ببنده؟ این وعتتم و به حبل الله جمیعا، باید بالاخره به جای تکیه کنه که او لرزان نی و چون ذات اقدس اله مهد تمدن است، به ذکر او تطمئن القلوب. اگر دل اعتصام کرد به الله، به جایی که مستحکم است دست آویخت، خب آرام می شود، وگرنه آرام نیست. فهمود این کودک را وقتی مادر در بغل نگیرد آرام می شود. فهمود ما این دل را به خودمون مرتبط کردیم، خب این دل به کجا مرتبط شد؟ ولیر بتر آقلوب کن. در سوره مبارکه قصص آیه 10 به این سوره ذکر شده است، جریان مادر موسی سلام الله علیه ما، خب مادر است، علاقمند به کودک است، موظف شده است، مأمور شده است که این کودک را در یک جعبه بگذارد، در جعبه را ببندد، بندازد در نیل. خب در این حال بالاخره یه حراسی هست. در آیه 10 سوره قصص فرمود و اصبح فؤاد موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما این دلش رو به خودمون مرتبط نمی کردیم، این دلش خالی می شود، توهی دل می شود. ما این کار کردیم، که این قلبش به نام ما و یاد ما مطمئن باشه. این ربط قلوب هست. گاهی به وسیله فرشتگان این ربط قلوب حاصل می شود، گاهی هم محل واسطه. اما اگر چیزی را خدای سبحان به خود اسناد داد، معلوم نمی شود که بلا واسطه است، چون کارهای محل واسطه هم باز به خدا اسناد دارد. در اساس اون هست یکی از آیه 10 سوره انفال استفاده می شود. فرمود لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. این تثبیت قدم هم تثبیت قدم ظاهری که بالاخره وقتی زمین شنی نبود و خاک گلی بود محشم شد، خب هم این ثابت از فرو نمیده و هم ثابت قدم پایداری، نه اینکه ثبات ظاهری باشد، این مقاومت دستوهی به مانند اون. پس هم ثبات ظاهری را به همراه دارد و هم ثبات باطنی را. الحمدلله.